گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان محترم، مردم فهیم و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم. خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. من محمد حسین هاشمی ام و مثل همیشه درباره یکی از موضوعات مرتبط با زندگی اجتماعی خودمون در گفتگوی اجتماعی در طول حدوداً 55 دقیقه آینده قرار هست که در کنار شما با کارشناسان محترم درباره موضوعی که مد نظر شما بوده و از ما خواستید که درباره صحبت بکنیم بیشتر گفتگو داشته باشیم. همونطوری که در جریان هستید میتونید که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو بشنوید و هم ما رو ببینید. به شهرستانی های محترم که از طریق دستگاه های ستاپ باکس و شبکه سپهر ما رو تماشا میکنند هم سلام میکنم و امیدوارم که در طول برنامه ما رو تنها نذارن. لطف کنید همراه ما باشید. تیتر داغ.
تیتر داغ.
نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه و رصد ارتقاء سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه.
اسفند ماه سال 98 بود که دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه در رسانه‌های کشور به طور گسترده منتشر شد. این دستورالعمل شامل 5 فصل، 54 ماده و 18 تبصره می باشد که در بسیاری از بندهای آن نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه به طور دقیق و شفاف بیان شده است. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه درباره مشارکت این قوه با مردم می گوید:
محور اصلی در همه برنامه‌های مهم و حوادث مهم مردم بوده است. از سوی دیگر قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام به حاکمیت، همانند سایر ارکان نظام، خودش رو وامدار مردم می‌دونه و اساساً مردم رو به عنوان ولی نعمت قبول داره و به همین جهت هست که مقام معظم رهبری فرمودن که در برنامه های قوه قضایی مردمی بودن باید در اولویت باشه. این یه دستوریست از سوی مقام معظم رهبری.
در اردیبهشت سال گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضایی، در نشست هماندیشی با نهادهای مردمی گفت:
حوزه معاونت پیشگیری در مرکز و معاونت های پیشگیری در سراسر کشور با ارتباط برقرار کردن با گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد، این حرکت مردمی و مشارکت مردمی و این روحیه جهادی و انقلابی مردم رو در جهت باز اجتماعی کردن افراد، در جهت پیشگیری وقوع جرم، در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی دنبال کنن. مدافعان امنیت اجتماعی میتونن همین گروه های مردمی، سازمان های مردم نهاد، گروه های جهادی باشن که اینها مدافعان امنیت اجتماعی، نمیگذنن جامعه دچار آسیب بشه. گروه های جهادی ما اگر موضوع صلح و سازش رو در برنامه و دستور کارشون قرار بدن، بعضی از طلبکار و بدهکارها میتونه با کار گروه های جهادی مسئله شون حل بشه. ما هم کمک میکنیم. خصوصا این روزها که مسئله کرونا است، بسیاری از چکاور میگه مسئله رابطه بین موجر و مستاجر، دعواهای خانوادگی، مسائلی است که گروهای جهادی خوب میتونن کمک کنن برای حلش، چون عزیزانی هستن که میتونن با یک کار ریش سفیدی، کت خدامنشی پیگیری کنن که این تبدیل نشه به مسئله.
مهمانان من امروز در استودیوی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی جناب آقای احمد هنری شعبانی، مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، و جناب آقای آرمان احمدی، مدیر کشوری سامانه سجام و رئیس اداره سازمان‌های مردم نهاد در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی هستند. آقای هنری سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. لازم اینجا تبریک عرض کنم خدمت ملت بزرگ ایران، هفته قوه قضاییه و به همکاران خوبم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم.
سلامت باشید. خیلی سلام میکنم خدمت شما جناب آقای احمدی، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم به تمامی همکاران خدوم و زحمتکشم در سراسر کشور.
سلامت باشید. آقای هنری شعبانی عزیز، ما همواره تصورمون از قوه قضاییه جایی هست که بالاخره یک نفر فریادی داره و یک نفر باید به فریادش برسه، دادی داره که قرار هست که اون داد توسط قضات به نتیجه برسه، یا درست یا غلط. فضا به نظر میرسه که فضای کاملا بوروکراتیک، فضای کاملا اداری، فضای کاملا سیستماتیکه و یک کار معمول داره توش انجام میشه. اگر راجع به خیلی جاهای دیگه صحبت میکردیم این شکلی نبود. اما توی قوه قضاییه اساسا چه اتفاقی افتاد که بحث مشارکت‌های مردمی پیش اومد؟ مردم چه جوری میتونن با قوه قضاییه مشارکت کنن؟
خدمتتون عرض کنم به درستی اشاره فرمودید. خب در اجرای اصل 156 قانون اساسی و گام دوم انقلاب، خدمتتون عرض کنم در ابتدای سال 1399 دستور عملی به عنوان دستور عمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردم با قوه قضاییه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی ابلاغ گردید به معاونت پیشگیری از وقوع جرم. خب مستحضر هستین، خدمت جناب عالی عرض کردم که به درستی اشاره فرمودین از ابتدای انقلاب نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی و سمن‌ها مطالبه اصلیشون این بود که ارتباط خوبی نمیتوانن با مجموعه قوه قضاییه داشته باشن. خب حضرت آیت الله رئیسی با یک شجاعت و جسارتی که به هر حال در 1399 به خرج دادن و این دستور عمل رو ابلاغ کردن، مشخص شد که نهادهای مردمی در کلیه فرایندهای رسیدگی قوه قضاییه میتونن دخالت داشته باشن.
بله.
خب این دخالت دوستان بر اساس این دستور عمل کاملا براشون تعریف شده، یعنی میتواند در سیاست گذاری های قضایی دخالت داشته باشن، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان،
بله،
میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان. خب دوستان اطلاع دارن که یکی از مشکلاتی که قوه قضاییه دارن ورودی پرونده است. ما به جهتی که بتوانیم ورودی پرونده خودمون رو کاهش بدیم، مطمئنن باید از ظرفیت‌های نهادهای مردمی استفاده می‌شد. خب این مجموعه که خدمت جناب عالی عرض کردم، خب الان یک بانگ اطلاعاتی خوبی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده.
بله.
و سمنها و نهادهای مردمی و انجمنهای علمی و خیریه ها می توانن در اون بانگ اطلاعاتی که الان داریم کامل می کنیم ثبت نامشون رو انجام بده.
بله.
خب چه نهادهایی می تونن در اون بانگ اطلاعاتی ما ورود داشته باشن؟ نهادهایی هستن که مجوز رسمی دارن از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و ناجا.
بله.
باید حتما مجوز رسمی داشته باشند که بتوانند با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیتشون رو تعریف کنن. خب بر این اساس بعد از اون بانگ اطلاعاتی که ما تشکیل دادیم، رفتیم به سمت اجرا و راه اندازی سامانه. در سند تحول که به نظر ما سند تحول قوه قضاییه که در اواخر سال 1399 ابلاغ گردید، یک سند بسیار مترقی هست که در اونجا وظایفی که برای معاونت تعریف شده 12 مأموریت تعریف شده که اکثر مأموریت هایی که برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته شده استفاده حد اکثری از ظرفیت های نهادهای مردمی است. اینم بر اون اساس بود که این دستور عمل درست ابتدای سال ابلاغ شده بود ولی برگرفته از این سند تحول بود. خب نهادهای مردمی الحمدلله از زمانی که ابلاغ شد به معاونت‌های ما در استان‌ها ابلاغ شد که نسبت به جذب نهادهای مردمی اقدام کنند. جلسات خوبی هم در استان‌ها توسط معاونین ما، معاونین پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها انجام شد. یک اطلاعات کاملی هم از نهادهایی که در استان‌ها فعال بودن جمع‌آوری شده.
بله.
که انشالله اگه با سوالی بود در خدمت
حتما میرسم خدمتتون. آقای احمدی عزیز، مردم از چه راهی میتونن، حالا جدای از سمنها، جدای از همه این هایی که صحبت شد با دوستمون، مردم از چه راهی میتونن که مشارکت بکنن؟ بحث مشارکت مردمیه. یه وقتی ما از مردم میخوایم که آقا اگر چیزی دیدید به ما گزارش بدید، مثل سامانه های مختلفی که وجود داره، از سازمان بهزیستی تا وزارت اطلاعات، هر کدوم یک شماره ای دارن و میگن که آقا اگر نکته ای بودش که در حوزه ما بود شما بیاید با ما مشارکت بکنید و به ما در حقیقت گزارش بدید. اما نکته ای که وجود داره، با قوه قضاییه مردم چه مشارکتی میتونن داشته باشن؟
عرضم به حضورتون، اولا تشکر میکنم بابت سوال خیلی خوب و راهگشاتون که خط صحبت رو کاملا مشخص کرد. همینطور که استاد عزیزم فرمودن، ببینید رفتار قوه قضاییه شاید توی 40 سال اخیر یک سیستم کاملا واکنشی بود.
بله.
به این معنا که ما منتظر میمونیم جرم، آسیب، حادثه، اتفاق یا تخلف شکل بگیره و بعد میایم نسبت به وقوع و بروز این فعل واکنش نشون میدیم. همونطور که شما فرمودید کاری که محاکم و دادسراها انجام میدن. خب این سبک کار مدت هاست که ادامه دار هست، ادامه پیدا کرده و نتیجه لازم را هم نداده، چیزیست که الان هیچ کدام از ما از این روند راضی نیستیم. بحث دیگه بحث رفتار کنشی هست، رفتاری هست که ما میایم به قولی پیشگیرانه رفتار میکنیم، برمیگرده به قبل از وقوع جرم، آسیب یا تخلف. این رفتارها، این سیستم‌ها بسیار با کمک مردم، کل اقشار، اصناف و کل آحاد جامعه قابل بررسی، قابل رصد و قابل پیشگیری هست و کم هزینه تر و عرضم به حضورتون که راهگشاتر و همچنین کاربردی تر هست. تو امروز دنیا بیشتر به مقوله پیشگیری به قولی هزینه صرف میشه یا وقت گذاشته میشه تا بحث درمان، و اگر ما بخوایم واقعا پیشگیرانه به قضیه نگاه کنیم، هیچ جامعه هدفی بهتر از مردم نمیتونه به ما کمک کنه.
درست.
کارهایی که ما انجام میدیم، یک وظیفه داریم که خب قوانین و اسناد بالادستی رو احصا کنیم که چنین چیزی الان وجود داره. فرمودن اصل 156 قانون اساسی به ما اجازه داده که ورود پیشدستانه داشته باشه دستگاه قضایی، سند تحول قضایی بهش صراحتا اشاره داره، برنامه‌های توسعه اشاره داره و همچنین دستورالعمل نحوه به کارگیری سازمان‌های مردم نهاد. این هم شامل سازمان‌های مردم نهاد با شخصیت حقوقی میشه و هم شامل تمامی مردم، یعنی تمامی شهروندان نظام مقدس جمهوری اسلامی. اون چیزی که ما میگیم تو صحبتامون، هر کسی که کد ملی داره میتونه تو این امر سهیم باشه. سیستم های خبری هم که فرمودید، خب متاسفانه اون اثر لازم ما نداشته. ببینید ما امروز میایم میگیم که در دستگاه قضایی با انباشت پرونده روبرو هستیم. بله. ولی کمتر جای گفته میشه که این پرونده ها کجا تولید میشه. آیا به نظر شما که استاد این فن هستید دستگاه قضایی تولید پرونده میکنه جایی؟
نه قطعا.
نه، ما میزبانیم. میزبان چه هستیم؟ عدم انجام وظایف ذاتی سازمان های دیگر. بخشی از پرونده حالت خصوصی داره، دعوای فرد با فرد یا شرکت با فرد یا سازمان با فرد، و بعضی ها به خاطر اینه که بعضی از سازمان ها و بعضی از تشکل ها و سیستم ها وظایف ذاتیشون رو درست انجام نمیدن و منجر به تولید پرونده برای دستگاه قضایی میشه. حالا چجوری میخواییم اینا مهار کنیم؟ یه مثال کلیشه که ما بزنیم که امروز بسیار در موردش صحبت میشه بحث فساد هست. ما میخواییم در مورد پیشگیری از وقوع فساد صحبت کنیم. ببینید یه زمانی ما جنگ تحمیلی رو داشتیم، سال 59 که ارتش رژیم بعثی به ما حمله کرد. خب ما ارتش داشتیم، ژاندارمری داشتیم، وزارت دفاع داشتیم و خب سپاه هم که تازه سازماندهی شده بود. همه اینا وظیفه ذاتی مقابله با دشمن را داشتند، ولی کافی نبود. نیروی تحت عنوان نیروی بسیج شکل گرفت به فرمان حضرت امام و به کمک این سیستم ها و سازمان ها آمد و ما نذاشتیم که عراق از خرمشهر بیشتر جلو بیاد.
یه نیروی مردمی.
یه نیروی مردمی سازمان یافته اعتقادی و قدرتمند. حالا اگر ما این فسادا یک تهاجمی خطرناکتر از رژیم بعثی اعلام کنیم، شما این قبول داری که هیچی به اندازه فساد خطرناک نیست برای نظام؟
فکر نمی کنم کسی به شک داشته باشه این جمله که میگی.
بله، ما سازمان‌های زیادی داریم که در شرح وظایفشون باید با فساد مقابله کنن، درسته؟
تا دلتون بخواد.
این نیروی مردمی رو اینجا کم داریم. اگر ما بنا رو
ببینم الان داریم راجع به همون پدیده‌ای که بعضیا بهش میگن سودزنی صحبت می‌کنی؟
بالاتر از این. سودزنی ببینید باز هم مال یه جای، سودزنی خب اساسش مال غرب هست، یعنی مال فکر کنم انگلستان باشه که سیستمی بود که وقتی یک پاسبان یک جرمی را میدید سوت میزد و بقیه پاسبان ها و بقیه پلیس های اطراف هم از اون موضوع خبر میشدن. بله، ما اینجا میخوایم بیایم یک سازمان مردم نهاد، مردم محور، انسجام یافته، سیستماتیک درست کنیم برای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب و فساد و پیگیری مطالبات مردمی.
یعنی چی پیگیری مطالبات مردمی؟
ببینید حالا اگر اجازه بدید کلام منعقد بشه این کاملا بهش خواهیم رسید توی چند دقیقه. ما میایم اینجا میگیم مردم بیان به ما کمک کنن، ما میخوایم از جرم پیشگیری کنیم. قرار شد که پیشگیری از جرم کنیم که جرم اتفاق نیفته، که پرونده تشکیل نشه و خیلی از مشکلات دیگه با. یعنی طلاق کمتر اتفاق بیفته، زندانی کمتر داشته باشیم و همه آسیب هایی که به بحث دستگاه قضایی برمیگرده. خب ما وقتی میخواییم به مردم رو دعوت کنیم به مشارکت، اول باید سیستم و روشش رو داشته باشیم و بسترش ایجاد کنیم. این که من اینکه بشینم بگم مردم بیاییم به ما کمک کنید، خب از چه طریقی، از چه بستری؟ ببینید ما همه سیستم ها رو چک کردیم، سیستم های تلفنی بوده، سیستم های خبری که شما فرمودید بوده، منتها ما میخواییم یک تشکل درست کنیم برای دستگاه قضایی و این کار رو شروع کردیم شکر خدا از 2-3 سال پیش. و یک سیستم، یک سازمان مردم نهادی ایجاد شده تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم. سامانه سجامی که ازش صحبت شد یا سامانه جامع ارتباط مردمی، این ابزار کار ما هست. ما اینجا میایم این نکته رو عرض میکنیم، میگیم شهروندان نظام مقدس جمهوری اسلامی در شهرها، روستاها و حتی اتباع خارجی، اخشار، اصناف، کارمندان، ورزشکاران، خبرنگاران، کشاورزان و تمام کسانی که جز شهروندای این نظام هستید و در محل زندگی، محل رفت آمد و محل کار خودتون علل و عواملی را مشاهده میکنید که ممکنه منجر به وقوع جرم، آسیب یا تخلف بشه.
بله.
از طریق این سامانه که به آدرس sajam.scpd.ir هست و همه عزیزان ما که به اینترنت دسترسی دارن به راحتی میتونن به این سامانه مراجعه کنن، این سیستم راه اندازی شده. حرف ما اینه، شما اگر علل و عواملی رو میبینی که داره منجر به وقوع جرم یا آسیب میشه، یا رفتار و فعلی رو میبینی که برخلاف قوانین هست، یا اصلا چیزی که شما رو اذیت میکنه، ببین وقتی میگیم سرمایه اجتماعی نسبت مستقیمی با رضایت مردم از سیستم داره.
بله.
وقتی که مردم از صدا و سیما راضی باشن، یعنی سرمایه اجتماعی شما بالاست و این برای هر سازمانی هم تعریف میشه. حالا اگر ما ابزار لازم رو داشته باشیم که مردم ما با کمترین اذیت و آزار و دردسر ممکن بتونن مطالبهشون رو نسبت به سیستم ابراز کنن، این دقیقا نسبت مستقیمی با افزایش سرمایه اجتماعی داره. یه مثال برای خود حضرت عالی میزنم. امروز صبح مراجعه کردید بیاید سر کار، مثلا با یه موزلی تو خیابون مواجه شدید، مثلا بحث مواد فروشی، بحث کودکان کار، بحث این که حالا مشکلی تو بحث محیطای شهری است، بحث مثلا گران فروشی، احتکار یا هر آن چیزی که به مزاق شما خوش نمیاد، مخالف قوانین هست و اصلا سرمایه اجتماعی را کاهش میده. منظورم کل نظام. یک زمانی شما باید وقت بذاری، بری شکایت کنی، بری پیگیری کنی، بری تشکیل پرونده بدی. درسته ممکنه وقتتون رو بگیره، براتون هزینه بر باشه، اصلا بیخیالش بشید بعضی وقتها، بگید من زمانش رو ندارم، و یا اینکه بعضی وقتها بعضی از این مشکلات بخواییم پیگیری کنی ممکنه تبعات برای شما داشته باشه. ما تو این سازمان میایم میگیم تو این سیستم یا همون سامانه سجام که شهروند محترم، شما اون دردتا، اون مشکلتا، اون چیزی که شما رو آزار میده، اون علل و عواملی که منجر به وقوع جرم یا آسیب و تخلف میشه تو سامانه سجام ثبت کن. هویت شما کاملا محرمانه میمونه.
این خیلی نکته مهمیه. بله. داشتم میخوندم.
اگر که ثبت نام بفرمایید هم هویتتون محرمانه است. وقتی ثبت نام کنید ما کارتابل در اختیارتون قرار میدیم. یعنی شما جزئی از این سیستم میشید، مثل یه کارمند اتوماسیون دریافت میکنید. آموزش به قولی به شما داده میشه. وقتی مثلا میگیم احتکار، فایل های آموزشی احتکار در اختیارتون قرار داده میشه که مثلا به چی میگن احتکار، یا قاچاق کالا به چی میگن، یا فساد اداری چه تعریفی داره، و اصلا رفتار یک کارمند در یک سازمان با شما چطور باشه، این وظایفش رو درست انجام نداده و غیره. خوب. وقتی شما میاد اینا رو برای ما گزارش میدید، یه نکته قشنگ اتفاق میفته که بی‌نظیر بوده، و دستگاه قضایی تبدیل به وکیل مدافع مردم میشه. ببینید هر کدوم از موضوعات مبتلا به سازمان یا شخص حقیقی و حقوقی مربوط هست. اینجا وقتی شما اون مطالبه، ما میگیم از خبر و گزارش و اینها نمیخوام صحبت کنم، مطالبه شما که اونجا درج میشه، به شما یک کد رهگیری داده میشه، چه ثبت نام فرموده باشید چه ثبت نام نفرموده باشید.
به.
و شما در جریان کل روند رسیدگی به این مطالبه قرار میگیرید و نتیجه هم به شما دقیقاً منعکس میشه. این شهرونده عزیز ما گزارشش مثلا در مورد گران فروشی، تخلف، احتکار، حتی صد معبر، هر چیز که ناراحتش میکنه توی سیستم قرار میده. دستگاه قضایی میاد، سیستم حالا هوشمند هست، اینا صحت سنجی میکنه، ضریب ارزش بهش میده، و بعد از طریق همین سامانه با حمایت و مطالبه گری مقامات قضایی ارجاع میشه برای مسئولین سازمان زیربط.
بله
درست. و نتیجهش از اونا اخص میشه، مشکل برطرف میشه، رسیدگی میشه و جوابیش برای شما ارسال میشه. این هم به صورت فردی هست، چون بازم ممکن سوال پیش بیاد دو دقیقه این عرض کنم، هم به صورت صنفی و قشری هست. ببینید کار اینجا قشنگ میشه. شما یک کارگری را، عزیزی را تصور کنید که در دور افتاده ترین نقطه کشور داره توی معدن کار میکنه.
بله.
ایمنی اونجا رعایت مثلا نمیشه، یا حقوق این آدم داره پایمال میشه. این عزیز ما شاید هرگز دسترسی به تهران پیدا نکنه که بیاد مثلا برای معاون وزیر سمت مشکلشو به قولی به اطلاعش برسونه، یا مثلا برای وزارت کار هرگز شاید دسترسی پیدا نکنه. این کارگر عزیز ما تو این سامانه ورود میکنه.
بله.
ما بخش مخصوص گزارشات پیشگیری از جرایم و تخلفات آسیبای کار و کارگری داریم. گزارش که اونجا وارد شد مثلا عدم ایمنی در فلان کارخونه.
بله.
دستگاه قضایی استان و منطقه میره، از مسئولین زیرفت موضوع رو پیگیری میکنه.
بله.
حل میکنه، به نتیجه میرسه و به اون عزیز ما گزارش میده.
بله.
این کاریه که ما تلاش داریم انجام بدیم. بیش از 130 هزار نیرو ثبت نام کرده، از همین مردمی که حضرت عالی فرمودید
کرد.
و نزدیک به 70 هزار مورد هم مطالبات مردمی از طریق این سامانه تا حالا پیگیری شده. سپاسگزارم.
آقای هنری عزیز، ما با مردمی طرفیم که انقدر تو زندگیشون گرفتاری دارن، ماجرا دارن، نگران خیلی چیزا هستن که الهی قربونتون برم اونجوری میخندین آدم به خدا نمیتونه سوالای چیز بپرسه، به خدا هم نگاهتون نمی کنم، چون آقای هنری تا من میام سوال کنم ازشون یه جوری با لبخند نگاه میکنن اصلا آدم دلش نمیاد این سوال خاصه.
تو دستگاه قضایی همه مهربونن.
درست میفرمه، درست میفرمه. عرض شود به خدمت شریفتون که ولی شما یه ذره از ایشون، یعنی ایشون یه ذره از شما مهربونتر میزنن. حالا عرض به خدمت شریفتون که آقای هنری عزیز، مردم اینقدر داستان دارن که میگن آقا ولش کن دیگه، حالا دیگه این پدیده تکدیگری کودکان توی سر چهار را دیگه هست دیگه، ولش کنیم بی خیالش بشیم دیگه، حالا فلان مغازه 1000 تومان و 1200 تومان فروخ، ای بابا کی حوصله داره به خاطر 200 تومان مثلا نونین فلان پمپ بنزین. اینو خیلی جدی دارم میگم، ایشالا اگر که این برنامه رو تو شبکه‌های اجتماعی بعدن خواستیم ببینیم، این بخشش رو از بچه‌ها میخوام که خیلی جدی بشه. فلان پمپ بنزین مثل روز روشن داره پولت رو میخوره، به هوای این که برای قبلیه زده میگه انقدر برای زدم برای تو میزنه انقدر، حداقل 5 لیتر راحت ازت میزنه پولش رو میگیره و هیچ جورم زیر بارش میگیره، همه تخلفه دیگه. ولی مردم میگه آقا 5 لیتر بنزینه دیگه، 5 تا 1500 تومان میشه 7 تا 500، ولش کن. چی کار میخواید بکنید که مردم نسبت به همین چیزای ریز دقت نظر داشته باشن تا شما رو کمک کنن؟ مشارکت مردم رو داریم صحبت میکنیم دیگه، مردم که حتما نباید برن ویلاهای لاکچری تو لواسون پیدا کنن که، ها مردم شاید یه دونه کار جزئی رو ببینن ولی حالش رو ندارن. چی کار میکنید که این حال برای مردم به وجود بیاد؟
خدمتتون عرض کنن اون دیگه در جامعه اسلامی معمولا نباید این موارد مشاهده بشه، ولی درست فرمودین، به علاوه موضوعات در سطح جامعه وجود داره و انسان هم نمیتونه منکر اونا بشه. خب اشاره کردم خدمت جناب عالی، در یکی دو سال اخیر واقعا دوستانمون این سند تحول قضایی که واقعا توسط نخبگان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه و نظرات خوب قضات عالی رتبه قوه قضایی تنظیم شد، به نظر من یک انقلابی در قوه قضایی داره ایجاد میشه با این سند. خود حضرت آیت الله رئیسی واقعا اعتقاد قلبی دارن نسبت به استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های نهادهای مردمی.
بله.
نهادهای مردمی در به هر حال ایران بسیار ظرفیت‌های خوبی دارن. اشاره کردم واقعا میتونن به این موضوعاتی که جناب عالی اشاره کردین ورود داشته باشن و هم سرمایه اجتماعی قوه قضاییه رو بالا ببرن و هم اعتماد عمومی رو کمک کنه. خب ما سازمان‌هایی داریم، نهادهای مردمی داریم که بسیار از نظر مالی بسیار در حد خوبی قرار دارن، میتونن به عنوان مثال محیط‌هایی که در اختیارشون هست و حالا من اشاره میکنم که اصلا این نهادهای مردمی به چه شکلی میتونن ورود داشته باشن و مشارکتشون تعریف بشه با قوه قضاییه که بتوانیم، حالا اگر یک شخصی در قوه قضاییه محکوم میشه، خب ما در جای هستیم مجازات های جایگزین حبسی داریم، به جهتی که طرف به زندان نره در اختیار نهادهای مردمی قرار بگیره و از ظرفیت های اونا استفاده بشه، مطمئنن این اعتماد عمومی و اون سرمایه اجتماعی قوه قضاییه رو بالا میبره. خب من نمونه های زیادی داریم که به هر حال در طول یک سال مجازات های جایگزین حبس بسیار تعدادش زیاد شده، سخنگوی محترم قوه قضاییه هم اشاره فرمودن که قضات ما واقعا به سمت مجازات های جایگزین حبس دارن حرکت میکنن. حالا چه شکلی میتوانیم تعریف کنیم برای نهادهای مردمی که مشارکتشونو؟ اینجا لازمه که من اولا تقاضا کنم از کلیه نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی و انجمن‌های علمی و خیریه‌ها و مساجد،
خب
ابتداعا باید برن دفاتر خدمات قضایی ما مراجعه داشته باشن، کد سنا رو دریافت کنن. بعد از اینکه کد سنا رو دریافت کردن، به سامانه مشارکت که دیروز توسط معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم جناب آقای دکتر غلامی راه اندازی و رونمایی شد، مراجعه کنن، اساسنامه خودشونو در اونجا ثبت کنن، تخصص خودشونه، یعنی تخصص اون نهاد مردمی رو در اونجا تعریف داشته باشن.